بسم الله الرحمن الرحیم. توصیفاتی است که خدای متعال از روحیات و روانشناسی مسلمانان دستبندی اونها و اینکه چه کنش و واکنش هایی در لحظات پیروزی یا شکست یا مشکلات و مصیبت ها از خودشون نشون میدن. آیه 144 سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما محمد الا رسول. قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سیجزه الله و شاکری. طمع کردن دستورات نظامی پیامبر اکرم رو درست عمل نکردن. ابتدا دشمن شکست خورد و فرار کرد، ولی چون به دستور پیامبر عمل نکردن و از یاوه برای که از غنیمت و غنایم عقب نمونن، از گفتن پیروز شدیم تموم شد، گریانه احد رو رها کردن آمدن. دشمن دور زد نیروهای اسلام رو و پیروزی تبدیل شد به شکست. این وسط خب ده ها نفر از انسانهای بزرگ اصحاب مجاهد پیامبر اکرم، از جمله جناب حمزه سید الشهدا آقای شهیدان احد، اینها به شهادت رسیدن. ضربه سنگینی وارد شد، پیامبر اکرم به شدت مجروح شدن و هر یه مرتبه شایعه پخش شد که ایشون کشته شد، شهید شد، تموم شد. اسلام شکست خورد، پیغمبرم رفت، بی خودم ما وارد جنگ شدیم و حالا چیکار کنیم؟ یه عده اینا رو گفت. و وقتی صدای این فریاد آمد به شایعه که پیغمبر کشته شد، مسلمان ها اکثرشون فرار کرد، رفتن رو کوها و ارتفاعات، بعدشون هم دویدن دیگه تا تو خود مدینه هم در رفتن. یه عده یه اقلیتی اطراف پیامبر باقی موندن و در رأسشون علی بن ابی طالب، اونقدر شمشیر زدن و شمشیر خوردن که بعضی اونجا شهید شدن و بعضی ها جانباز با زخم های بسیار، تا تونستن خودشون و پیامبر برن بالای ارتفاع و از دست دشمن خلاص بشن. و باقی ماجراها این آیه اینجا نازل شد که حالا پیامبر مجروح شد، یه دم داد زدید که کشته شد. حالا اگر ایشون کشته بشه، شهید بشه، مگر مسیر باید عوض شد؟ کشته و شهید نشه تو جنگ بالاخره خواهد مرد، همه میمیرن، ایشون هم همین. اگر بمیرد حالا اینجا شهید نشه، فردا دو روز دیگه ایشون از دنیا میره. شما مسیر رفته را، راه طی شده را برمیگردید، دست از اون شعارها، عقیده ها، اندیشه ها، انگیزه ها برمیدارید و انگار نه انگار کاری ندارید که این خط خط درستی است و باید ادامه پیدا کنه. محمد کشته شد، فرزند خدای محمد که زنده است، خط محمد زنده است، خط همه انبیاء قبله، پیامبران قبلم مردن. چون بعضی ها تو ذهنشون این بود، الان هم همینطوره که اگر واقعا این راه درسته و راه خداست، واقعا خدا با ماست، پس برای چی ما تو جنگ احد شکست خوردیم؟ برای چی پیغمبر کشته شد؟ چون اول همه فکر کردن ایشون شهید شد. برای چی پیامبر کشته شد؟ برای چی خدا دخالت نکرد؟ چرا خدا جلوی پیروزی دشمن رو نگرفت؟ این چجور پیغمبری بود که مرد، کشته شد بر اساس همون شایعات؟ آخه اینجا این آیه نازل شد که محمد فقط پیام‌آور است، محمد خدا نیست، اسلام محمدیزم نیست، شخص محور نیست، رهبر پرست نیست، خدا پرسته. او استاد و معلم و رهبر شما بود، خدای شما نبود، نه اولین پیامبر بوده و نه اولین پیامبری که از دنیا رفته. و ما محمد الا رسول، محمد هیچ نیست مگر پیام آور خداوند، که البته این مقام خیلی بالاییه، مستقل از خدا و فرمان خدا. حتی محمد هم کسی نیست و اصالت نداره جدا از خدا. اون صلاحیت های ایشون، ایمان و عمل صالحش، سطح استثنائی و اعلای معرفت و معنویتش، اینا باعث شد که بزرگترین رسالت الهی به دوش او باشد. اما پیغمبر رو نگید حالا یکی خدا، یکی پیغمبر، یکی فلان، یکی فلان، همه اینا ابزارند و وسیله. هدف خداست، مبدأ حرکت خداست، هدف حرکت خداست. پیامبر خیلی مهمه، اما اهمیتش به خاطر پیامی است که از طرف خدا آورده. خب حالا ایشون یا کشته شد که نشد، شما فکر کردید، یا شایعه پراکنده جنگ روانی دشمن بود، حالا کشته نشه از دنیا خواهد رفت، شما چه خواهید کرد با دینتون، با مسیری که میرید؟ یعنی تا رهبر بره شما خط عوض میکنید؟ مثلا فرض کنید پیغمبر اکرم رو کشتن، نکشن به دنیا میره، شما از مسیر بر میگردید؟ مگه به خاطر او آمدید که به خاطر او برگردید؟ شما به خاطر نجات خودتون و اطاعت خدا آمدید. ایشون رهبر شماست، چون از همه شما بیشتر خدا رو میشناسد و تسلیم امر اوست. و ما محمد الا رسول، محمد بجز فرستاده و پیام‌آوری نیست. اصالتش، اهمیتش، قداستش، عظمتش، ارزشش به خداش، به پیام او. قد خلت من قبله الرسل، مگر اولین پیامبر بوده، پیش از او هم ما پیام‌آورانی فرستادیم، از طرف ما با شما حرف زدن، انبیاء قبل، اونا هم مردند، بعضیاشون شهید شدن، کشتنشون، بعضی ها از دنیا رفتن. این اولین بار نیست که داره این اتفاق میفته، که فکر کنید تا پیغمبر هست، رهبری هست، پیغمبر اکرم هست، ما این خط خط خداست، مسیر درستیه، ما امیدواریم، تو مسیریم، اگه ایشون رفت دیگه ما ول معطلیم، معلقیم. نه، خداوند سوال میکنه و این سوال تربیتیست و اعتراض، یک نقدیست بر یک عده از مسلمان ها. افا این مات او قتل، آیا پس اگر بمیرد یا شهید بشه، انقلبتم علی اعقابکم، رو پاشنه پاتون 180 درجه بر میگردید، این راه رفته را دوباره بر میگردید، عقب عقب میرید؟ انقلاب علی عقبه یعنی ارتجاع، یعنی همه آمدید جلو، پیغمبر که بره دوباره همین رو برمیگردی میره دقیق. اگه این راه درست بود، درست بوده، پس از پیامبر هم درسته، باید ادامهش بدید. اگر مسیر درستی نبوده، زمان او هم به خودی آمدید. ببینید این فکر همیشه الان هم هست. خب همه ناراحت شدن، همه نگران شدن، اینا. اما یه عده‌ای گفتن در این غروب دردناک باید به طلوع فردا اندیشی، خیلی سخت بود اما ما مسیر رو ادامه خواهیم داد. یه عده‌ای هم گفتن که اینا تموم شد، خودش مرد، کو، چی، چه اتفاق افتاد؟ اصلا معلوم میشه کل اون حرفا، کل اون شعارا و وعده ها، اینا همه آبکی بود. حالا چیکار کنیم؟ حالا چه غلطی بکنیم؟ رفت، حالا چیکار میشه؟ این وسوسه همیشه هست تو مبارزه. آخر آیه هم میفرماد که خب حالا شما میخواید راه رو برگردید، میگید پیغمبر، فرض کنید پیغمبر واقعا کشته شده بود، شهید شده بود توی نبرد، به شدت مجروح شد پیامبر، دندانش شکست، پیشانی پیامبر مجروح شد، پای پیامبر مجروح شد. علی ابن ابی طالب میگن حدود 90 زخم کوچک و بزرگ برداشت، یعنی تقریبا بدنش تکی تکی آشولا شد. قرآن میفرماد که به هر بهانه ای این مسیر که جلو آمدید برگردید متزلزل بشید، بگید آقا اصلا ولش کن، ما آقا غلط کردیم، چه آزادیم، ما غلط کردیم، انقلاب کردیم، ما غلط کردیم، مقاومت کردیم، دیگه نمی کنیم. خداوند میفرماد و من ینقلب الى عقبی، هر کس گرفتار ارتجاع و ارتداد بشه، یعنی بعد از اینکه آمده یک مقدار مسیر آمده، بعد بگه که نه ما اشتباه کردیم برگردیم. فلن یضر الله شیئا، هیچ صدمه ای شما به خدا نمیزنید اگر راه خدا رو رها کنید. هرگز هیچ ضرری از ناحیه کفر و ارتداد و ارتجاع شما به خداوند نخواهد رسید. چوبشو خدا نمیخوره، شما میخورید، پدر خودتونو در آوردید، به خداوند خسارت نزدید، به خودتون خسارت میزنید، بیچاره میشید. هم اینجا در دنیا دشمن میاد سراغتون، پوستتونو میکنن، ذلیلتون میکنن، غارتتون میکنن، سوارتون میشن، هم عزت و کرامتتون و هم آزادیتون رو از دست خواهید داد، برده میشید، برده میشید، هم خدا رو و کرامت رو و معنویت رو از دست میدید، آخرت رو هم از دست میدید. چون آدم تسلیم زور میشه و ذلت پذیره، این آخرت خوبی نداره، غیر از اینکه دنیای خوبی هم نداره. بنابراین هی بعضی ها که تهدید میکنن آقا ما میکشیم کنار، ما دیگه نیستیم، ما میریم اون ور، به اون ور به دشمن پناهنده میشیم، ما عجب بعد دیگه علیه شماییم فلان، قرآن میفرماد همه ی حرفایی که میزنید، این کارهایی که میکنید، دارید خاک رو سر خودت میریزید. این خاک بر سری ها صدمش به خودت میخوره، شما به خدا نمیتونید صدمه بزنید. به هیچ کس، لن یضر الله، به هیچ نوع ضربه ای به خدا نمی کنه اگه شما وسط را برگردید. قبلا یک خدماتی، مبارزاتی، فداکاری هایی کردید، حالا یه مرتبه بگید نه دیگه نمیشه، بعد اشتباه شد کنه. چون حتی بعضی از مسلمان ها وقتی شایعه شهادت پیغمبر رو شنیدن، همونجا بعضی مسلمان ها گفتن آقا سریع یک نامه چیزی، نامه معذرت خواهی، طلب عفو بنویسیم برای ابو سفیان، بگیم آقا ما معذرت میخواییم، این چند سالی که در کنار پیغمبر بودیم ما نمیدونستیم، ما رو فریب دادن، ما اشتباه کردیم. خیلی جالبه، همین قضیه همیشه هست، الان هم هست. تو همون زمان جنگ و ترور و اونا دهی شست اون موقع هم بود، الان هم هست. آی آمدن، آی تموم شد، آی پیغمبر کشته شد، آی درده، آی نامه بنویسیم، اما نامه به آمریکا، به کی، به اسرائیل، بگیم آقا ببخشیم ما عثمانیم، ما با شماییم، ما با اینا نیستیم. یه ده مسلمان ها گفتن تموم شد، پیغمبر کشته شد، مدینه سقوط میکنه تا فردا، بعد میان پدر ما رو در میارن، زودتر یک نامه غلط کردنی، پیغامی، پسامی بفرستیم برای دشمن کفار که آقا ما معذرت میخوام، ما فکر کردیم واقعا این پیغمبره، معلوم شد نیست، و الا پیغمبر مگه کشته میشه میمیره؟ اگه واقعا راه ما راه خدا بود، این همه شهید که دادیم تو احد چی بود پس؟ حالا که خودش هم میگن کشته شد، خدا و فرشته و امداد غیبی و اینا همش بازی بوده، اینا ما هم شکست خوردیم. که قرآن میفرماد با این بازی ها، لگد پرانی ها، این لگد ها به خدا نمیخوره، به خودتون میخوره. شما که این مسیر رو برگردید، ارتجاع یعنی دوباره رو پاشنه پاتون دور بزنید، این مسیر رو عقب عقب برید، برید به همون جایی که بودید، برید به پیش از نهضت، پیش از انقلاب که اسیر و ذلیل و گرفتار فاسدین و مفسدین بودید، دوباره پناهنده بشید، به شرک و تسلیم بشید. پوست شما رو میکنن، پوست خدا رو که نمیتونن میکنن. خداوند برای نجات شما پیغمبر رو فرستاد، برای رشد شما فرمان جهاد داد. خب حالا همه که اینجوری نیستن که واوزن، یه عده‌ای هم قوی و محکم ایستادن، گفتن پیامبر اکرم حتی اگر شهید شده باشه ما با دشمنان او خواهیم جنگید، ما این نبرد رو ادامه میدیم، پس از پیامبر خط پیامبر رو ادامه میدیم. در مورد اینا آخر همین آیه میفرماد و سیجزی الله الشاکرین، خداوند تردید نکنید، قطعا و سریع زود به این تیپ از مسلمان ها اینها رو مشمول پاداش خاص خودش قرار خواهد داد. اینایی که حتی اگر پیغمبر واقعا از دنیا بره یا کشته شده باشه، مسیر رو ادامه میدن، بازی در نمیارن. پیامبر از دنیا بره یا شهید بشه، نمیگن اسلام تمام شد، مبارزه تمام شد، نه، ناراحت میشن اما مسیر رو ادامه میدن. شما شاکرید، یعنی از این نعمت‌ها، هدایت‌ها، از این اینا درست استفاده کردید، قدرش رو شناختید و خداوند حتما به شما جزا و پاداش خواهد داد. شما مورد توجه خداوندید، شما مورد رحمتش هستید. یه عده‌تون میترسن، تردید میکنن، گرفتار ارتجاع و ارتداد میشن، دوره بر میگردن به فرهنگ شرک قبل از اسلام، فرهنگ پیش از انقلاب انگار. اونا پدر خودشون رو در میارن. جامعه شما اگر اینجوری بدید گرفتار میشید، ذلیل میشید، دوباره مثل اون موقع در چنگ دیکتاتورها، فاسدها بیچاره میشید، خودتون رو بیچاره میکنید. و اما این عده ایتون که محکم استادید و مسیر رو ادامه میدید، شما مورد توجه ویژه خداوند هستید و خداوند از شما تجلیل خواهد کرد. خداوند شما رو میشناسه. خداوند گیج نمیشه، قاطی نمیکنه که شلوغ ملمس کی برگشت ول کرد، واداد کی نه ادامه داد و مقاومت کرد. تک تک شما شناخته شده اید. این آیه میفرماد که حتی شخص پیغمبر دیگه از او بالاتر که ما نداره، گرچه راه رو نشون داده و تو مسیر با او حرکت کردید، اما اصالت نداره. پیغمبر هم وسیله است، هدف خداست و خدا هرگز نمیمیره و خدا هرگز شکست نمیخوره و خدا هرگز فریب نمیخوره. پیش از این هم پیامبرانی آمدند، تلاش کردند، ضربه زدند به کفر و ظلم و ضربه خوردند، بعضی شهید شدند، بعضی از دنیا رفتند، بعضی مظلوم بودند، بعضی با عزت رفتند، بعضی قریب و تنها موندند، بعضی جمعیت تا آخر کنارشون بود، همشون به مسئولیت خودشون تو شرایط مختلف عمل کردند و همه رفتند، کسی اینجا نموند. چون بعضی هم میگن که اگر واقعا این راه خداست، خب خدا باید تونتون دخالت کنه، دخالت های غیر عادی و غیر طبیعی، یعنی اگه مثلا موشک دشمن موشک میزنه، خدا باید رو هوا دلوشو بگیره، اگر او تیراندازی میکنه تیراشو باید بی اثر کنه، تیرای ما بزنیم باید 10 نفر بیفتن، تیرای او هیچ کس نخوره. اگه واقعا راست میگن راه خدایه، خدا با شماه، فرشته ها با شماه، خب اونا کشته میشن، شما برای چی کشته میشین؟ اونا ضربه میخورن، شما چرا ضربه میخورین؟ اگه واقعا این پیغمبر، آخرین پیامبر آمده نجات بده، توحید بر کفر و شرک غلبه کنه و پیروز بشه، چطور مرد؟ برای چی کشته شد؟ برای چی ما ضربه خوردیم؟ معلوم میشه، معلوم نیست، حالا خیلی هم خدا و یه حرفایی که میشم شعار و بازی و دارن ما رو شستشوی مغزی میدن، دارن ما رو فریب میدن افکار عمومی رو. و الا پس فرق با خدا بودن و بی خدا بودن چیه؟ اگه قراره ما هم کشته بشیم، ما هم ضربه بخوریم، اونا هم بخورن. عقب یعنی پاشنه، پاشنه پا. وقتی میخوای یک مسیری دارید بینید با پیامبر، پشت سر پیامبر یه مرتبه ایشونو میزنن، شهید میشه یا از دنیا میره. یه مرتبه رو پاشنه پا 180 درجه میچرخی، میگه بزنیم به چاک که اوضاع خیته، اوضاع خرابه، تموم شد. او حرفا شعارا فلان، آو پیروز میشیم، حق پیروز میشه، باطل شکست میخوره، همش جفنگ بود. در این که پیغمبر زدن عقب به پاشنه پا میگن و اعقاب، یعنی اگر دوباره شرک کفر به دشمن بگید آقا ما بخشیم، ما برگشتیم به اون وضع سابق، ما با شما هم، شما دوباره ارباب ما باش، ما هم دوباره برده و نوکر شما هم. اینو میگن ارتجاع و ارتداد. عقبه یعنی رو دوتا پاشنه پاشون پاتون میچرخید، آی زدن پیغمبر کشته شد، ولش کن دیگه، همه شعارا رو ول کن، حرفا رو ول کن. که تو نبرد احد 70 نفر از اصحاب و مؤمنین و مجاهدین ظرف یک ساعت اینا رگباری شهید شدن. پیامبرم مجروح، یه مرتبه دیدن یکی از نفر دونه برای داد میزنن که محمد کشته شد، کشته شد، تموم شد. که در بعضی روایت آمده یه یهودی از مدینه جزء اینا بود، جزء همین جرنه منافقی که میگفتن مسلمانن ولی نبود، او هی داد میزد که اول او گفت داد زد که تموم شد، تموم جنگ روانی باختی، تموم شد. بعد بقیه هم یه دی باور کردن، اونا هم گفتن، بعد هم اکثرا مسلمان در رفت. این که یه آیه نازل شد کجا بود؟ نقل شده همونجا، همون از منده ها برزیشون مسلمان ها گفتن که خب اگر واقعا این پیغمبر بود ایشون نباید کشته میشون. ما که الان اول کاره برکه، تازه 2 سال اینا تو مدینه آمدن، سال دومه. همینطوری تموم شد، باختیم. این واقعا راه ما درست بود، واقعا خدا با ما بود، تموم شد. حمزه رفت، کی رفت، کی رفت، همه که شهید شدن. پیغمبرم که کشته شد، دیدن خودشو که کشته شد. یه عده جلوی اینا ایستادن، یعنی همونجا بین خود مسلمان ها و رزمنده ها جر و بحث شد. یه عده ایشون به اینا گفتن اصلا بله فرض کنیم کشته شدن، اونا هم گفتن فکر کردن شهید شده پیامبر، گفتن بله پیامبر شهید شد اما خدا زنده است. این راه همچنان درست است، راه درستی است. پیامبر شهید شد و ما با دشمنان پیامبر خواهیم جنگید و در خط پیامبر خواهیم ماند. و اینم که اینجا شکست خوردیم علتش اینه بود که خدا اراده کرده بود ما شکست بخوریم. حتما خدا اراده کرده اگر الف پسانگاه ب، اگر جیم پسانگاه دال. اگه درست عمل کنید خدا من فهمود پیروزتون پیروز میشه. به لحاظ مادی و معنوی درست عمل کنید. اگر به لحاظ مادی درست عمل نکنید یا به لحاظ معنوی نتیجه شکسته. آقا خدا خواسته ما پیروز بشیم یا شکست بخوریم؟ خدا خواسته شما به دست خودتون پیروز بشید یا به دست خودتون شکست بخورید. اینکه خدا چه اراده ای کرده ما نمیدونیم. بهانه برای این نمیشه که خدا خواسته پس دیگه هر کاری شده. دیدید بعضی ما هر غلطی میکنیم بعد چوبش میخوریم، پدر خودمون رو در میاریم، بعد میگیم که قسمت بود، خدا خواسته. بله قسمت اینه که اگر اینجوری عمل کنی اینجوری میشه، اونجوری بکنی. قسمت یعنی قانون الهی، تقدیر الهی. یکی آمد به پیامبر میخواست بگه که روزی ما دست خدا نیست، قسمت هم دروغه. خورما دستش بود، گفت آقا این خورما الان رزق من هست یا نیست، قسمت منه یا نه. میخواست اگه پیغمبر بگن نه بخورش، اگه بگن بله نخور. پیامبر گفتن اگر بخوری معلوم میشه رزقت هست، اگه نخوری معلوم میشه رزقت نیست. در همین آیات هم میاد که اینا گفتن اینا اگر نمیرفتن جبهه به حرف ما میکردن، هی اینقدر جنگ جنگ و نمیدونن مقاومت مقاومت نمیگفتن، الان مثل ما کنار زن به چهارشون بودن. اینا این حرفا رو زدن خودشون رو بکشتن دادن. خداوند جواب می‌فرماد که چه طرز نگاهی است به مرگ و زندگی. اولا شما اینا امروز رفتن، شما فردا میمیرید. شما مگه اینجا میمونی؟ کسی اینجا نمیمونه. بعد مگر اینا مثل مرگ، اینا مثل مرگ شما؟ شما میتین، امواتین، اینا اموات نیستن، شهدا. بعد الان کجا رفتن؟ شما بعد از مرگ کجا میرید؟ اینا الان مهمان ویژه خداوند هست. اندرد به هم یرزقون، در جوار خدا هستن. شما کجا میرید بعد از مرگ؟ حالا قبل از مرگ الان اینجا چی کار داری میکنی؟ یک روزی دو وعده غذا میخوری، دو وعده هم بری دستشویی، میخوای چند روز دیگه همینا رو ادامه بدی، با دو نفر دعوا میکنی یا میخندی، کلاه یکی رو برمیداری یا یکی کلاه تو برمیداره، دنیا خبر دیگه نیست. آخ جون ما موندیم، اونا رفتن. اولا تو هم نموندی، تو هم میری، منتها دو جور میشه رفت، اون با مرگ سرخ رفت و با مرگ زرد، با مرگ سیاه میری. کسی اینجا نمیمونه. بعدم اونها کتب علیهم القتل، این کشته شدن برای اونها نوشته شده بود. هر کسی صلاحیت شهادت نداره، حق نداره شهید بشه. شهدای هم همه مثل هم نیستن، همشون اهل بهشتن، اما بهشت داریم تا بهشت، شهید داریم تا شهید. هر که آگاهیش و اخلاصش بیشتر باشه و زحمات بیشتر، سختی‌های بیشتر، مقامش بالاتر. ولی همه مقامات دارن. همونجا تو جنگ احد تا یک ضربه خوردن دو تیپ شدن. یه دو گفتن اگه واقعا راه ما درست بود، چطور ما این همه شهید دادیم؟ پیغمبرم که میگن کشته شد. پس فرق ما با کفار چیه؟ خدا نمیگه خدا طرف شماست، همینجوری طرف ماست. یه عده مسلمان ها گفتن آقا چرا شکست خوردیم اینجا؟ برای که برف پیغمبر نکردیم. پیغمبر گفت اگه پیروز شدیم، دیدید دشمن فرار کرد، هم اون گردنه رو، احد رو رها نکنید، نیاد پایین، چون دشمن از پشت دور میزنه میاد. آقا شما برف نکردیم بعضیتون، دیدیم دشمن شکست خورد فرار کرد، دارن غنیمت جمع میکنن، گفتید آی بودو که عقب نمونید، الان تموم میشه همش. پیغمبر گفت واسین، برای جنگ بودی، تموم شد جنگ، دشمن شکست خورد در رفت. آمدن پایین، یه عده یه عده و بالا موندن. گفتن مگر پیغمبر نگفت راه، حتی اگر دیدید جنگ تمام شد کلن بازم پایین نیاد تا من نگفتم؟ چرا دارید میرید؟ گفتن آقا این مقدس مردی ها و نمیدونم ظاهرگرایی به ایشون، آقا خوب چیزه، ایشون گفت اینجا رو نگه داریم برای که ما تو جنگ پیروز شیم. خب پیروز شدیم، تموم شد دیگه، حالا بعد از این چیکار میخواد بشه؟ دو بیدن گفتن دارن این بچه ها و پایین دارن غنایم رو جمع میکنن، یه وقت نشن به ما نرسه. یه دیم اونم گفت آقا مردشور غنیمت رو ببره. پیغمبر گفت نریم. بعد که دشمن دوغ زد، از پشت آمد ضربه زد، شکست خورده، دشمن شد پیروز، پیروز شد شکست خورده و ده ها شهید دادن و فرار کردن اکثر مسلمان ها. حالا باز بعضی از همونا ببینید، یعنی طرف رزمنده است، مسلمان هست، جبهه آمده به دشمن ضربه زده، ممکن بوده هم خودش هم کشته بشه، شهید بشه، ولی بازم به لحاظ ذهنی و تحلیل و ایمان قلبیش تا دو تا ضربه میخورن اول تقصیر خدا و پیغمبر میندازه، نه به عهده نمیگیره که شما درست عمل نکردید. بعدم شک میکنن، میگه آقا این گفتید، یه بار گفتید خدا و فرشته ها، مگه ایشون پیغمبر نگفت فرشته ها؟ فرشته هایم که در رفت. نه، بعضی مسلمان ها جواب میدادن فرشته ها قرار نیست به جای من و شما به جنگل، فرشته ها و امداد غیبی الهی میاد به شرطی که ما درست عمل کنیم. مگه تو بدر که دشمن 3-4 برابر ما بود، اولین جنگ ما بود، ما هیچی نداشتیم، حتی اسب و شتر نداشتیم به قدر کافی، حتی شمشیر درستی بعضیامون نداشتیم، چطور پیروز شدیم؟ همون فرشتگان الان هم هستن و بودن، منتها ما جور دیگری عمل کردیم. پیامبر کشته شد، ما چنان خواهیم جنگید که گویی پیامبر همچنان هست. ما شک نمی کنیم، نمی ترسیم، عقب بر نمی گردیم. که بعدم فهمیدم پیامبر زنده‌ن و بعدم آیه نازل شد آیات بعدی که همین شکستم کار خودتون بود نه کار خدا. قسمت بوده ما الان اینجا اینجوری بشیم. نه، یک کاری باید میکردید نکردید، یک کاری نباید میکردید کردید. البته این معنیش نیست که هر جا شکست بخورید حتما شما یه غلطی کردید. گاهی هم هست شما با تمام وظایفت عمل کردی نشده، ولی شکست و پیروزی برای شما مساویش. اهد الحسنیین، حسنا یعنی بهترین عاقبت، بهترین. میفهمد شما دو تا راه جلو پاتونه، یکی از یکی بهتر، هر دوش بهترینه. آخه بهتر باید یکی باشه دیگه، یکی خوب باشه یکی بهتر. حالا میفهمد هر دوش بهتره، چه پیروزی چه شهادت، برای شما فرق نمی‌کنه. شما اصلا شکست ندارید، حتی شهید بشید شکست ندارید. شما هدف معنوی شهید بشید پیروزیه، هدف مادی پیروزی تم شکسته، چون به ضررت تمام میشه، چون هدفت مادیش با همون پیروزی بد عمل میکنه. در ضمن در روایت هم داریم که حتی بعضی از مسلمان‌ها اینقدر ترسیدن و شک کردن و تا خود مدینه در رفتن، یعنی از خط اول نرفتن تا خط مثلا سوم اونجا وایستن، تختگاه رفتن تا خود شهر تو خونه هاشون، و بعد یه عده اینا رو جمع کردن گفتن آقا دشمن الان تا چند ساعت دیگه پیغمبرم که کشته شد تموم شد، الان میان تو شهر، میان تو خونه هامون سراغ خانواده هامون و ما رو میگیرن، بیاین تا قبل از اینکه دشمن بیاید یک معذرت نامه بنویسیم، یک توماری امضا کنیم و بگیم یکی تر از اینکه بره بگیم آقا ما خودمونم در خدمتیم، شهر رو تسلیم میکنیم ولی شما ما رو ببخشید، ما یه غلطی کردیم یکی دو سال با ایشون نه با پیغمبر راه افتادیم، هرچی گفت به حرف کردیم باور کردیم، اینا شما ما رو ببخشید، ما اینا ما رو نه اسیر و برده و اینا بکنیم، خونه همون رو آتیش بدیم و اینا، ما نوکر. و یک عده از مسلمان ها امضا کردن اعلام براءت از پیغمبر که ما غلط کردیم، اگه واقعا این پیغمبر بود کشته نمیشد و ما شکست نمیخوردیم. خداوند به پیامبر میفرماد خودت تو شما به مردم بگو من هیچ کسم، همه کس خداست. این آیه بر پیغمبر نازل شده دیگه، اینو پیغمبر برای مردم خونده که مردم محمد نیست مگر پیام آور او. خودت رو نفی کن، فانی در خدا باش و هست و بود. این آیه که پیانازه میشه پیامبر میخونن دارن با مسلمان میگن اصلا مسئله اصلی من نیستم که میگید زنده است یا کشته شد یا مرد، مسئله اصلی توحیده، عدالته. محمد به مردم به مسلمان ها بگو که محمد پیام آورده، یه پیامی آورده، این پیام آور اگر اتفاقی برش افتاد اون پیام که باقی است، اونی که پیام فرستاده اون پیام رو ادامه بدید. اگر پیامبر رهبر رو زدن راه باقی است، پیشگام رو زدن، مسیر باید ادامه پیدا کنید. پیشتر هم انبیا و رهبرانی بودن و اینها کشته شده شهید شدن، سر حضرت یحیی رو بریدن تو تش، حضرت زکریا رو با درخت به درخت بستن، با درخت عرش کردن. اینا که میگن پیامبر ها کاری فقط موازه میکردن به سیاست و قدرت ها کاری نداشتن، که شما با قدرت و ثروت و اینا کار نداری عرت میکنن. در روایت داریم در یک روز بنی اسرائیل 70 پیامبر رو کشتن و جنازه هاشون رو ریختن تو چاه، بعدم رفتن سر مغازه هاشون تو بازار زندگی عادی. اگر رفتن راه خدا خطر و ضرر نداره و نباید داشته باشه، برای چی 70-80 تا جنگ به پیغمبر اکرم تحمیل شد؟ برای چی وقتی همه آمدن با علی بیعت کردن و ایشون حکومت رو بعد از اینکه چند بار پس زد قبول کرد با شرط شروط و اونا پذیرفتن شرط شروط رو، چهار سال نیم بنزی یک دوره ریاست جمهوری ایشون در حکومته و سه تا جنگ، جنگای داخلی علیهش تحمیل میکنن، آخرش هم ترورش میکنن، میکشن. اگر در راه دین ماندن خطر و ضرر نداره و ربطی به سیاست و قدرت و ثروت نداره، نه دشمن نداریم ما، اصلا یک مذهب بدون دشمنه، برای چی حضرت فاطمه 18 ساله باید شهید بشن؟ برای چی تمام ائمه ما کشته شدن؟ ما یک رهبر، یک امام نداریم که به مرگ طبیعی رفته باشه، همه رو کشتن. معلوم میشه دینداری در عرصه اجتماعی همیشه با دشمن داره. کسی که شعار توحید و عدالت میده و پاشوای میسته، میان میزننش، جنگ را میندازن، ترور میکنن، میکشن. بله اگه تسلیم شی بگی آقا ما برده و کنیز شما ایم، کار ندارن، سگشون باش، برایشون پارس کن، وظیفه سگیتو انجام بده، جلو دیگه استخونم میندازن، نه تحریمت میکنن، نه ترور میکنن، نه جنگ را میندازن. خود پیامبر مأمور میشه به مردم بگه من پیامبر فقط پیام‌آور است، با رفتن من هیچی عوض نمیشه، راه همون راهه، درست و غلط همونه. انسجام و آگاهی و بصیرت تو جامعه اسلامی ایجاد بشه که حتی اگر پیغمبر اکرم از دنیا رفت یا کشته شد، چون ایشون پیغمبره پس نباید بمیره، اگر چون پیغمبره نباید شهید بشه، ایشون پیغمبره اصلا در هیچ موقعیتی نباید ضربه بخوره یا یه شکستی هم ولو بخوره بین پیروزی ها، اصلا باید همش پیروزی بشه، شکست نباید بشه. اینم قرآن داره رد میکنه، میگه این تحلیل غلطه، نگاه توحیدی معنیش این نیست. خطر شایع پراکنی و جنگ روانی دشمن رو ببینید، که حتی با حضور پیامبر که فرمانده جنگ خود پیامبرن معرکه، ولی با یک جنگ روانی، یک شایعه، پیروزی تبدیل شد به شکست. شایعه که آی آمدن، آی تموم شد، آی پیغمبر زدن، پیغمبر مجروح شدن، شهید نشده بود. یعنی مراقب جنگ روانی، جنگ رسانه‌ای، تهمت‌ها، خبرهای دروغ، شایعه پراکنی ها اینا باشه. الان توی بعضی رسانه‌هایی که دشمن است، آدم مثلا دو ساعت که گوش می‌کنه، یک روز روز گوش می‌کنی خبرشه، خیال میکنید تموم شد، اصلا آمریکا و اسرائیل آمدن همه جا گرفتن، ما خبردار نیستیم، الان داریم ما خبردار میشیم. من هر وقت منم تو این فضای مجازی تا یه مدتی چند ساعتی ضد انقلابم، چون اولا از بس خبرهای دروغ و تحریف و شایعه، اولا بیناسیم نیستیم که کل مسئولین دزدن، دومی که مردم کلن مخالفن با انقلاب، سومی که جمهوری اسلامی دیروز از سقوط کرده، من الان دارم میفهمم اینجور جنگ روانی. اینجا قرآن داره هشدار میده، میگه مراقب باشید با شایع و جنگ روانی و جنگ نرم و همین حرفا، که اتفاقا پشتش هم یک نفوذی یهودی صهیونیست اون موقع بود و یه عده مسلمان نفه و سطحی و متزلزل بازیشون رو خوردن، پیروزیتون میشه شکست، شکستتون اگر محکم باشه میشه پیروزی. اینقدر مهمه. و اینکه مگه قرار پیغمبر تا ابد بمانه بین شما؟ حالا الان شهید نشد، این شایعه دشمن بود. بعضی از اصحاب، یک دو تا از اصحاب هستن که وقتی پیامبر اکرم فوت کرده، برای که مسلمان ها حساب نترسن، پراکنده نشن، دشمن چی نشه، یا اصلا اینا شمشیر برداشته بود تو کوچه و خیابون راه میرفت، میگفت هر کس بگه پیغمبر مرده میکشمش، سرش از بدنش جدا میکنه، پیغمبر نمیمیره. بعد یکی دیگه از اینا آمد گفت که آقا چی گفته پیغمبر نمیمیره؟ خود قرآن میفرماد ایشون میمیره، خدا که نمیمیره. یعنی این فکر بود، هنوزم یه شکل دیگه اش هست. و اینکه ما محمد پرست نیستیم، ما علی پرست نیستیم، ما مهدی پرست نیستیم، ما خدا پرستیم. و اینا رو اگر قبول داریم و پشتشون را میفتیم، برای که اینا خدا رو میشناسن و به ما معرفی کردن، اینا دارن راه خدا رو میرن، اینا ما رو میرسونن و میبرن به سمت خدا. ما شخص پرستی نداریم، معصوم هم باشه نمیپرست، چه برسه به غیر معصوم. وقتی میگن ولایت فقیه رهبری فقیه، معنیش نیست که ما فقیه رو یا رهبر رو میپرستیم، ما هیچ حق نداریم کسی رو بپرستیم. ما رهبر رو هم رهبران رو هم تا وقتی قبول داریم که تو مسیر حق باشن و چون هستن قبول داریم. امام وقتی میگفت که من گاهی چند روز جلسه با مردم ندارم، یا مثلا یه مریضی یه کاری داریم اینا، یه مرتبه شروع میکنه ای بی بی سی و آمریکا و اینا، آخ جون خمینی مرد. بعد میگه که باز دوباره چند روز بعد میبینن نه ما هنوز نمردیم و اینا، باز دوباره. بعد میگفت اینا میدونین مسکیه، یه بچه بود باباش فسادش مدرسه، این نمیخواست درس بخونه، هی نشست دعا کرد که ایشالله معلمم بمیره، تا یه وقتی اتفاقا معلمش مرد. باباش برداشت اینه گذاشت پیش یک معلم دیگه باز. امام گفت که یک کسی به این بچه گفت که بچه جون دعا کن بابات بمیره، چون تا وقتی این بابات هست هرچی معلم بیاد ده تا معلم بمیره باز یازدهمیش هست، که دعا کن بابات بمیره که دیگه. بعد امام گفت حالا شما هی خوشحالین که خمینی مرد، فایده نداره، خمینی میره یک کس دیگه میاد، شما باید دعا کنین این مردم بمیرن، چون مردم دارن این نهضت رو پیش میبرن. بعد گفت خاک بر سر خمینی اگر خمینی بخواد مسیر غیر از مسیر خدا و مردم بره. این مردم اگر منم مسیر رو کج برم منو میذارن کنار. خمینی کی هست؟ شعار میدادن روح الله، چی بود اون شعاره که؟ روح منی خمینی چی؟ نه یه چیز دیگه میذارم، جانم فدای روح الله و اینا. امام ناراحت شد، گفت روح الله کیه؟ روح الله کیه؟ میگو من برای خودم نقش مستقل قائل نیستم، برای شماهای هم نقش مستقل قائل نیستم. ما اگر من و شما تو راه خدا باشیم خدا کمک میکنه، نباشیم من و شما با بقیه هیچ فرق نداره. ببینید اینا همین پیام این قدرته. بعضی هم میگن ما به شرطی الان تو مسیر انقلابیم که حتما امام زمان تا 6 ماه 2 سال دیگه بیاد، اگر نه دیگه ما نیستیم تو خط. شما باید تو خط همین الان اگه بهت بگن امام زمان تا 500 سال دیگه نمیاد، اگر ذره‌ای وابدی و تردید کنی نشون میده یه مثالی از همین فکر. بله ما منتظریم، امیدواریم، دعای فرج دعا میکنیم، اما منتظریم وای نمیشتیم که ایشون بیاد، و الا اگه بدونیم ایشون الان نمیاد ما هم دیگه کاری نداریم، این غلطه. لذا پیامبر فرمودن اونایی که در عصر غیبت تو مسیر حقن، ارزششون، ارزش اعمالشون، پاداششون بیشتر از کسانی که در زمان حضور پیامبر و معصوم هستند. چون این شماها ما رو دارید ببینید، بعدا کسایی میان که ما را ندیده ایمان میارن و فداکاری میکنن، اونا هر کدوم از اونا با 50 تای شما پیامبر فرمود مساویه، و باید چنان قوی باشیم. این آیه میفرماد که تلخترین حوادث هم پیش بیاد تردید نکن. بله ناراحت ممکنه میشه، آقا اینجا ضربه خوردیم فلانی شهید شد فلانی شهید شد، اما تردید نباید بکنی که خب پس معلوم میشه درست نبوده، چرا باید هزینه بدی. و این که اگر با خوردن دو سه ضربه برگشتید رو پاشنتون، این دست برداشتن از خط انبیا، این عقبگرد سقوطه. این راهی که تا اینجا آمده دوباره برمیخوای بگردی عقب. و شما قرآن میفرماد حالا اصلا همه تون برگردید، همه تون با هم بگید آقا ما غلط کردیم، پشیمون شدیم، ما دیگه نیستیم. خداوند میفرماد که پدر خودتون رو در آوردید. لن یضر الله شیئا، یعنی مثلا اگه شما میخواییم به خداوند صدمه زدید، به راه حق ضربه خورد، حق از حق بودنش افتاد، مثل ای که همه تون بگید ما میخواییم مثلا لجن بخوریم به جای غذا از لج خدا، و بخور ما دیگه غذا نمیخوریم، میخواییم لجن بخوریم، ما دیگه نفس نمیکشیم، خب نکشیم میمیریم، فلا یدر الله شیئا. میگه اگر قرآن رو همتونم تردید کنید و رها کنید، همتون نامه غلط کردن بنویسید مثل بعضی مسلمان ها به ابو سفیان و مکه، هیچ اتفاقی نمیفته بیرون. حق بشه باطل، باطل بشه حق. سیجزی الله و شاکرین، بالاترین شکر که پاداش الهی میرسه مقاومت در مسیر حقه، حتی اگر پیامبر کشته شد. این راه درست. من عرض رو خط کنم، فقط دو جمله از امام حسن سلام الله علیه بخونم. شبکه های جاسوسی و شایعات، دو تا شبکه کشف کردن نیروهای به حساب اطلاعاتی حکومت امام حسن، یکی تو بصره یکی تو کوفه، اینا رو بازجویی کردن و بعد امام حسن فرمود هر دوشون رو اعدام کنید. صحیح. یعنی اینا جاسوس های پشت جبهه و اینایی که دائم جنگ روانی هم مردم رو میترسوندن، آی آمدن، آی نکنید کارو، آی زود تسلیم شید، آی از این ور اومدن، از او ور اومدن، ما نمیتونیم، بدبخت شدیم. امام حسن فرمود هر دوشون رو، هر دو سرتیماشون رو اعدام کنید. حالا امام حسن جا فرمودن که ما در راه خدا قیام کردیم، خدا فرمان داده باید با اینا مقاومت کنیم و درگیر شیم، خدا اجازه نمیده ما تسلیم اینا بشیم. اما شرطش اینه که شما تو صحنه باشید. من چرا دارم مقاومت میکنم، درگیرم با معاویه؟ به خاطر شما، چون میخوان بر شما مسلط شن، پوست شما رو میکنن بعدن. شما خیالتون اگه تسلیم بشیم راحت میشیم، وضعتون درست میشه، مشکلات تموم میشه، کم میشه، مشکلاتتون چند برابر خواهد شد. انما قذفنا لکم، هم به خاطر شما دارم با اینا میخوام بجنگم. انه لم یجتمع قوم قط على امر واحد الا اشتد امرهم. این قانون سنت اجتماعی در تاریخ که هر جامعه‌ای که محکم و منسجم کنار هم بمانند، وحدت داشته باشند، اینا به عزت میرسند. اگر عزت میخواید سرتون رو بالا بگیرید، نمیخواید برده اینا بشید، انسجام و اتحادتون رو حفظ کنید، قوی میشید. و از تحکمت عقدتهم، پیوندهای اجتماعی شما محکم خواهد شد. پشت سر من بایستید و کنار هم به هم بچشید. دشمن داره حمله میکنه، بینتون فاصله و شکاف نیفته، بین شما با من فاصله نیفته، بین خودتون با هم فاصله و اختلاف نیفته. اختلافات شخصی و جزئی همه رو بذارید کنار، همه ما باید متحد یک جبهه باشیم. فحتشدوا فی قتل عدوکم معاویه و جنوده، آماده جنگیدن بشید با معاویه و سربازانش، با تمام قدرت باید بجنگید. عده‌مون شهید میشیم، عده‌تون شهید میشید، میرید به بهشت. اگر همه با هم بمانیم اینا پیروز نمیشه. اما اگه هر کسی بره سراغ کار خودش، بگه ما نه من، و اگر به حرفای من اعتماد نکنید و تحت تأثیر تبلیغات دشمن و ارعاب او قرار بگیرید، بیچارتون میکنم. اما اگر محکم باشید، عقده یعنی گره، استحکمت عقدتهم، یعنی این گره وحدت اجتماعی محکم میشه اگر رعایت کنید. فختشدو، محکم و قوی آماده باشید برای نبرد با معاویه و سربازانش، با قدرت با اینها بجنگید. وارد میدانی میشید که عزت ینده خودتون و فرزندانتون رو حفظ میکنید. فرمودن اگر نجنگید، من دارم میبینم فرزندان شما میرن در خونه فرزندان اینا اموی ها سخت میکشن برای حداقل حقوق قطعی مسلم خودشون، با ذلت صف میکشن برای یه لقمه نان و اونا سهم خودتون رو به شما نمیدن، تحقیرتون میکنن. من نگران بچه هاتونم، شما الان میخواید مشکل پیش نیاد، من دارم به شما میگم مشکلات هم برای شما هم برای فرزندان و نسلهای بعدتون پیش میاد. خیلی تعبیر عجیبه. لا تخاذلو، وان ندید. امام حسن میفرم وان ندید، همدیگر رو رها نکنید، تنها نگذارید، سست نشید، محکم بمانید، شک نکنید، نترسید. فإن الخذلان یقطع نیات القلوب، اگر تن به پستی بدید بگید آقا ولش کن، حالا عوضش اذیت نمیکنن، کمتر اذیت میکنن، وا بدیم تسلیم شیم دیگه، ترور نمیکنن، نمیدونم تحریم نمیکنن، تهدید نمیکنن، جنگ را نمیندازن. امام مثلا فرمود اشتباه میکنید، بلاهای بیشتری سرتون خواهد آمد، غیر از اینکه به خدا خیانت کردید. تن به ذلت و سستی دادن و وا دادن قلب های شما رو ضعیف میکنه. و ان الاقدام علی الاسنه، اما اگر نیزه هاتون رو و سلاح هاتون رو محکم در دست بگیرید و به سوی دشمن حمله کنید و اقدام کنید، اگر بجنگید و مقاومت کنید، نخوتون و اسمه، دو تا دستاورد قطعا دارید. یک عظمت، عزت. دو عصمت یعنی امنیت. در اینجا عزت و امنیتتون رو با جنگیدن میتونه دیگر دارید، ولی بهتون نمیگه. الان این تکفیری ها دیدین گرفتن یه جایی رو چیکار کردن، اونا آخر تسلیم شدن، ارزو و جرأت جنگیدن نداشتن، تسلیم شدن، فکر کردن تموم میشه، امضا کردن، اینا آمدن یکی یکی اونا رو بخوابوندن، سیبیلاشون رو میترشتن، اینا رو چیز دیدن شلواراشون رو در آوردن، به بچه های کوچه که بچه های کوچه که 3-4 سالشون رو بستن به بازنجیر به آهن و دیوار و فلان، زنده عقب ماشین کشوندنشون، لطوپارشون کردن. اسرائیل شما ببینید هر کی تسلیمش میشه چیکار میکنه؟ این سوریه تسلیمش شدن دیگه، اینا گفتن آقا هرچی هرچی بیشتر تسلیم شدن بیشتر میزنشون. اصلا اسرائیل زمان حکومت قبلی جرأت نمیکرد به سوریه اینجوری حمله کنه، و خیلی به خاطر خود اونا نبود، به خاطر حزب الله و جبهه مقاومت و ایران و اینا. حالا تسلیم شدن ببین چی کار شد، همین الان سوریه تجزیه شده، تکه تکه شده. امام مثلا میفرماد اینایی که فکر میکنن مقاومت هزینش خیلیه و اگر تسلیم بشن تمکین کنن هزینه نداره راحت میشن، بدانن جدا از آخرت و خدا و معنویت، دنیاتون بدتر و سختتر خواهد شد، هم تحقیرتون میکنن، ذلیلتون میکنن، هم گرسنه و بدبخت میشید، یعنی حقوق مادیتون هم بهتون نمیدن. اما اگر ببینید اینا جمله های امام حسن سلام الله علیه، گفت بجنگید، سلاحاتون رو بردارید و به دشمن حمله کنید، هم امنیت خواهید داشت هم عزت، سرتون رو بالا میگیرید، کسی نمیتونه تحقیرتون کنه. لم یمتنع قوم قط الا رفع الله عنهم العله، هیچ ملتی و جامعه ای مقاومت نکرد در برابر دشمن مگر اینکه خداوند بیماری و گرفتاری، بیماری های اجتماعی، گرفتاری ها رو از اون جامعه دور میکنه. امام حسن میگن اگر میخواید گرفتار نشید، بیچاره نشید، باید آزاد و مستقل بمانید و اجازه ندید دشمن در شما مسلط بشه. یعنی شرط سعادت دنیوی هم مقاومته، تسلیم شدن شما رو خوشبخت نمیکنه. امام حسن بهشون گفتن و کفاهم جوائح الذله، حتی اگر شکمتون هم سیر بکنن که نمی کنن، گرسنه تر خواهید شد، چون دشمن وقتی میاد که نمیخواد به شما چیزی بده، میخواد غارتت کنه، میخواد نفس تو، امکانات تو عمر بندره ببره، گشنه تر میشی. اصلا هر جور اینا گرفتن، افغانستان، عراق، لیبی، کجا، سوریه، هر جور اینا گرفتن به لحاظ مادی بیچاره شدن، به لحاظ مادی بدبخت شدن، نه امنیت، نه آزادی، نه رفاه، نه مردم سالاری و انتخاب، هیچ چی نیست. اما مثلا میفرماد دنیاتونم اگر تسلیم بشید مقاومت نکنید، دنیاتون خراب میشه، جز از آخرت. تازه اگه فرض کنیم شکمت سیر بشه ولی شرفتو ازت بگیرن، بهت میگن پارس کن، او کن، بهت یه چیز میدیم بخوری. اما مثلا میگن این ارزششو داره؟ توی یک از این فیلم ها دیدید تو فضای مجازی اسرائیلیا این چند تا از این بچه های کوچیک رو گرفتن میزنن، لگدن، لطوپار، خونی و مالیشون کردن، اینا گشنه، تشنه، تفلک ها، بعد بهش میگه صدای سگ در بیار، صدای سگ در بیار تا بهت آب بدم. و خب بچه فلسطینی میگه نه، بچه کوچیک تشنه گشنه، بعضی هستن بزرگ اونقدر تشنه گشنه نیستن، صدای سگ که ایچی صدای زوزه شغال هم همه انواع صداها رو حاضرن در بیارن. این بچه تربیت اسلامی داره، بچه 7-8 ساله 10 ساله نشسته بهش میگه صدای سگ در بیار تا بهت آب بدم. میگه نه صدای سگ در بیارم، سگ خودتی. امام حسن میگن مقاومت کنید، ذلت خیلی بده. هداهم الی معالم المله، خداوند شما رو از خاری دور خواهد کرد اگر به جدید و مقاومت کنید و به راه حقیقت، راه حقیقت رو بهتون نشون میده، دستتون رو میگیره اگر مقاومت کنید و به جنگید. این تصویری هم که از امام حسن بعضی ساختن که معاویه آمده ایشون گفته خیلی خوب حکومت تحویل شما، اینجوری نبود. بودن به خدا قسم اگر حاضر میشدین به جنگین تا ابد با معاویه میجنگیدن تا رژیمشو سرنگون کنید. منتها هر کدومتون یه جور شروع کردید به حرف زدن، یه عده گفتید جنگ بسه، یه عدهتون گفتید آقا اینا خیلی هم 100,000 خوبه سپاه هم ما چند نفریم، یه عده چی یه عده چی، دعوای قبیله ای این با او این با او. شما نجنگیدید، خودتون خواستید تسلیم معاویه شدید، فکر کردید بعضتون ممکنه بهتر بشه. خب این بلایی بود که سر خودتون داره بود. میدونیم وقتی تسلیم شدن معاویه آمد قراردادش رو پاره کرد، گفت من نه به دینتون نه به هیچی کار ندارم، هر غلطی میخواید بکنید فقط مزاحم من نشید، مزاحم حکومت نشید، ما میخواییم قارتتون بکنیم، سرتون من ندارم پایین مثل حیوانات، هر چی میخواید بخورید، من نه به نمازتون کار دارم نه به عرق سگی بخورید، هر کار. میدونید زمان معاویه فاحشه خونه و مشروب فروشی تو کل شهرهای اسلامی آزادی، تو خود مکه و مدینه همین کاری که داره کم کم میکنه. اخلاقتون کار نمیخوایم بریم بهش جهنم، ما کسی رو به بهش نمیخوایم ببریم. این فاحشه خونه، این مسجد، هر کدوم دوست داریم. او علی و حسن و اینا یا حتی حسین اینا ای به دینتون کار دارن، ما به دینتون کار نداریم. ولی وقتی میگیم خفشید خفشید و فلان، قراردادی هم که امضا کرده بود پاره کرد، همین کار که ترامپ دیده پاره کرد، اصلا این منطق اینا بوده همیشه. لذا امام حسن تسلیم اینو نشد، فرمود شما تسلیم شدید، خودتون تن به ذلت دادید. چند ماه نگذشت، یک سال نگذشت که اینا دیگه از کوفه رفتن مدینه، همونایی که به امام حسن نگفتن آقا بس دیگه تسلیم شید، همونا گروه گروه یا نماینده میفرستادن از کوفه به مدینه، یا میامدن میگفتن آقا ما اشتباه کردیم، میشه قیام کنیم علیه حکومت، ما او اشتباه رو دفع نمی کنیم، شما درست گفتیم، ما فکر کردیم اوضاع خوب میشه. خیلی بد شده اوضاع، هم قارتمون میکنن هم اذیتمون میکنن هم تحقیر میکنن، حالا ما حاضریم جبران کنیم، شما اگر رهبری رو ما رو به عهده بگیرید. ما الان میام امام حسن فرمود تموم شد، اون موقع میشد اینا رو شکست داد، الان هیچ غلط دیگه نمیتونید بکنید. اون وقتی که باید مقاومت میکردید، چقدر من با شما حرف زدم، چقدر خواهش کردم، چقدر توضیح دادم، مسخره کردین. وسط سخنرانی امام حسن شعار دادن که بس دیگه آقا، امام حسن گفت حاضر بجنگید برای دفاع از خودتون، شعار دادن البقیه البقیه، جنگ جنگ کو پیروزی، دیگه ما پیروز نمیشیم، بس آقا نه، شما خوبی معاویه بده، ولی ما نمیخوایم بجنگیم. شعار دادن وسط سخنرانی امام حسن. امام حسن منبر آمد و گفت خیلی خوب، اون بلایی که نباید بر سر خودتون آوردید، من اون چه باید به شما میگفتم گفتم، چیزی بیشتری نمونده که باید به شما بگم. میخواید مشکلات جنگیدن رو نداشته باشید، مشکلات تسلیم شدن 1000 برابره خواهید دید. به دست خودتون، خودتون و فرزندانتون رو بدبخت دارید میکنید. ولی من وقتی شما میخواید نجنگید، من وظیفه دیگه ندارم. 10 سال بود تا امام حسن رو شهید کرد، 10 سال دیگه هم حکومت کرد معاویه، 20 سال بر کل جهان اسلام شد رهبر کل جهان اسلام، دستور داد تو کل منبرها، سخنرانیها، تریبونها، نماز جمعه ها، همه جا اول باید بگن بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر پیامبر، مرگ بر علی. گفت باید یک نسل دو نسل با شعار لعنت بر علی و فحش به علی تربیت بشن، دیگه علی فراموش بشه. اسلام یعنی از این بعد اسلام یعنی من معاویه و پسرم یزید و اینا. اسلام اینا تموم شد. میدونید آدم میفرستاد حمله میکردن مناطق مرزی، مثلا بچه ها بره داشتن، نمیدونم عروسک چیزی، اینا رو بر میداشتن میزدن، مادرشو میکش، پدرشو میکش، خونهشو آتیش میزد، بعد میگفتن ما نیروهای سربازای علی هست، سربازای معاویه. بعد یه گروه دیگرشون میامدن تو همین روستا فردا، برای بچه ها نمیدونم شیرنی، عروسک، فلان، میگفتن ما نیروهای معاویه. این جور جبسازی رو نها. خب ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.